ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدیم که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه گفت که مسکو در حال برقراری رابط با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. پوتین در پاسخ به سوالی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان و حذف آنها از لیست سیاه گفت که باید با این کشور رابطه برقرار شود. طالبان هنوز درباره این سخنان پوتین چیز نگفتند. یک روز پیش از این اظهارات پوتین، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای حذف طالبان از فهرست سیاه تمایل نشان داد. لاوروف دیروز طالبان را قدرت واقعی افغانستان خواند و گفت که مسکو ممکن است آنها را از فهرست گروه هایی که مسکو بر آنها تحریم وضع کرده حذف کند. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت های خارجه و عدلیه روسیه به رئیس جمهور پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از فهرست تحریم ها خارج نماید. روسیه از سال 2003 طالبان را در فهرست گروه های تروریستی و ممنوعه قرار داده است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد فروش نفت خام استخراج شده از حوزه آمو در یک مزایده خبر داده است. همایون افغان، سخنگوی این وزارت، امروز سه‌شنبه در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که در داوطلبی 60,000 تن نفت خام استخراج شده از منطقه قشقری 18 شرکت اشتراک کردند. بلندترین پیشنهاد با گفته آنها از سوی شرکت یما صورت گرفت و این شرکت برنده مزایده اعلان شد. درباره این که این مقدار تیل به چه نرخی به فروش رسیده چیزی گفته نشده، اما با گفته آقای افغان نرخ ابتدایی این مقدار در مزایده 33 میلیون دلار بوده است. در این حوزه نفت شمال افغانستان یک شرکت چینایی سرمایه گذاری کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای وزارت صحت عامه حکومت طالبان سرپرست جدید تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس گفت که نورجلال معین سابق اداری وزارت داخله به جای قلندر عباد با عنوان سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گماشته شده است. در اعلامیه همچنان آمده که ملا عبدالاحد فضلی، والی پیشین سمنگان، با عنوان والی فاریاب و محمد شعیب رسالت، والی پیشین فاریاب، با عنوان والی سمنگان تعیین شدند. طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، برخی از والیان را تغییر و تبدیل کردند، اما اکثر وزرای آنها از اولین کابینه موقت در سمت‌هایشان باقی ماندند. استر محکمه طالبان میگوید که یک محکمه در ولایت پکتیکا یک نفر را به اتهام آنچه مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرم اخلاقی خوانده شلاق زده است. استر محکمه طالبان امروز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که این شخص در ولسوالی ارگون به 21 ضرب شلاق محکوم شد. در اعلامیه مشخص نشده که آیا ضرب شلاق در محضر عام انجام شده است یا نه. ملل متحد از استفاده طالبان از تنبیه بدنی انتقاد کرده و میگوید که این اقدام نقض کنونسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه است و خواستار پایان دادن به این عمل شده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام جهانی دو بازی تمرینی برگزار کند. کرکت بورد افغانستان امروز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته که تیم کرکت افغانستان در اولین بازی فردا 9 جوزا ساعت 9:30 شب به وقت کابل به مساف تیم عمان و در بازی دوم روز جمعه 11 جوزا ساعت 7 شام به وقت کابل به مساف تیم اسکاتلند خواهد رفت. این دو بازی در پورت آف اسپین، پایتخت ترینیداد و توباگو در نظر گرفته شده است. جام جهانی کرکت قرار است که امسال در امریکا و وست اندیز برگزار شود. جام جهانی کرکت از 2 تا 29 ماه جون ادامه خواهد داشت. و اسپانیا، نروژ و آیرلند امروز در اقدام مشترک آنچی را که دولت فلسطینی خواندند به رسمیت شناختند. پیش بینی می شود که اقدام این سه کشور اروپایی فشار بر اسرائیل را برای کاهش حملاتش علیه حماس افزایش دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. این سه کشور اروپایی به این باورند که ابتکار عمل آنها تأثیر نمادین قوی داشته که احتمالاً دیگران را به پیروی از آن تشویق می‌کند. آنها همچنین به نقش تاریخی نروژ و اسپانیا در پیشبرد تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطین نیز اشاره کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اداره بین المللی نجات اطفال سیف ده چلدرن می گوید که بیش از 6.5 میلیون کودک در افغانستان در سال جاری با گرسنگی فاجعه بار روبرو خواهند بود. نیازمندی های اساسی سیلاب زده ها در افغانستان، یک تن از آنان گفت:
امروز کمک هم صورت نگرفته ایست به خاطر از که زیادتر مردم که احتیاج به پول نقد دارن دیگه، به آبادی خانه مسکنشان کنن خراب شده، به خانه احتیاج زیاد دارن.
اتاق صنعت و تجارت زنان در ولایت میدانوردک افتتاح شد. یکی از مسئولین این اتاق گفت:
ما میخواهیم بانان هم کمک شود، هم در زمینه کار و فعالیت همراهشان همکاری صورت گیرد. آنان باید شناسایی شوند و عضویت اتاق را داشته باشند.
بعد از حمله مرگبار اخیر بر گردشگران خارجی در بامیان، این سوال پیدا شده که افغانستان زیر حاکمیت طالبان چه جذابیتی برای سیاحان دارد. یک دیپلمات سابق میگوید:
افغانستان یک کشور کاملا به خصوص است و بسیار دلچسب است برای گردشگران و کسایی که سیاحت میکنند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان بین المللی نجات کودکان سیف ده چلدرن می گوید که در سال 2024 حدود 6.5 میلیون کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو خواهند شد. این سازمان در آخرین گزارش خود افزوده است که سیلاب ها، خشکسالی و بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان باعث افزایش ناامنی غذایی در افغانستان شده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP می گوید که امسال 3 میلیون کودک افغان دچار سوی تغذیه خواهند شد که آنها تنها به یک سوم آن می توانند رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
سازمان بین المللی نجات کودکان سیف ده چلدرن از نامنی غذایی میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه 27 می در گزارش گفته است که در سال 2024 از هر 10 کودک در افغانستان تقریبا 3 کودک با گرسنگی فاجعه بار روبرو خواهند شد. سیف ده چلدرن در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است. به گفته این سازمان تخمین زده می شود که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. ارشد ملک رئیس سیف ده چلدرن در افغانستان گفته است که کاهش شمار افرادی که گرسنگی شدید را تجربه خواهند کرد دلگرم کننده است، اما بدون افزایش حمایت‌های جامعه جهانی این روند معکوس خواهد شد. او افزوده است که تا به حال تنها 16% بودجه برنامه پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه افغانستان تامین شده است، اما نزدیک به نیمی از نفوس این کشور به کمک نیاز دارند و اکنون زمان نیست که جامعه جهانی به توجهی کند. در گزارش سیف ده چلدرن با نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار نامنی غذایی خواهند شد. به گفته این سازمان از این میان حدود 2.4 میلیون نفر گرسنگی حاد را تجربه خواهند کرد که نزدیک به سطح قحطی است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP می گوید امسال 3 میلیون کودک افغان دچار سوی تغذیه خوان شد. در ویدیویی که روز سه‌شنبه 28 می در صفحه اکس WFP نشر شده، مونا شایخ رئیس بخش تغذیه این سازمان گفته است:
متاسفانه در مورد کودکان در افغانستان امسال 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوی تغذیه خواهند شد. با این حال ما قادر خواهیم بود به حدود 1.6 میلیون نفر از این تعداد برسیم. WFP پیش از این مجبور شده که کمک های غذایی حیاتی برای خانواده ها را کاهش دهد که این امر منجر به سوی تغذیه بیشتر می شود.
از سوی دیگر در گزارش سیو د چلدرن علت افزایش نامنی غذایی در بین کودکان در افغانستان، سیلاب‌های اخیر، خشکسالی و بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان عنوان شده است. شماری از سیلاب زدگان که برخی از آنها اخیراً از پاکستان بازگشتند و رادیو آزادی میگویند فرزندانشان به دلیل کمبود غذا دچار بیماری‌های مختلف از جمله سوء تغذیه شدند. میرحمت و جمعگل باشندگان بغلان مرکزی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفتند
تقریبا 6 ماه پیش به زور از پاکستان اخراج شدیم و به اینجا آمدیم. سیلاب خانه های ما را ویران کرد. کودکان ما همه بیمار شدند. سوء تغذیه هستند. تب و مشکلات بینایی چشم دارند. تعدادشان در شفاخانه و تعداد دیگر در زیر خیمه هستند.
تلان تلی که شد با مجبور شیم آمدیم خیمه هم نداشتیم نکونه دیدیم بیجه سرمان سرپنا کردیم اولادا من مریض هم کل اگه غلطی ده بیچاره سینیم بیجه همه تفلکای من مریض هست دانه کشته در روی آشان خیخه دانه کشته دیگه همه که خود من مریض سردرد جاندرد دیگه پل و پیسه نداره که مده اک دکتر بریم.
این در حال است که سازمان بین المللی نجات کودکان گفته که در سال گذشته 800 هزار مادر باردار و شیرده را در مرکز صحی خود در سراسر افغانستان ثبت کرده که دچار سوء تغذیه بودند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 میلادی، نهادهای مختلف بین المللی از جمله ملل متحد از افزایش میزان فقر در این کشور به دلیل بحران اقتصادی خبر دادند. اما قابل یادآوری است که از دهم ماه می به این سو بارندگی ها و سیلاب ها در ولایات شمالی، شرقی، جنوبی و غربی افغانستان صدها کشته و بیش از هزار زخمی بر جای گذاشته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که هنوز هم نیاز اساسیشان سرپناه، مواد خوراکی و دسترسی به آب آشامیدنی پاک و خدمات صحی است. در همین حال اتحادیه اروپا در اعلامیه در پیوند به کمک 200 هزار یورویی‌اش به سیلاب زدگان اخیر گفته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان هزاران خانه را ویران کرده و شمار زیادی را بی سرپناه ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با گذشت روزها سیلاب‌های ویرانگر در ولایات مختلف افغانستان به ویژه سیلاب‌های شدید بغلان، غور و فاریاب ظاهراً ضرورت‌های اساسی برخی سیلاب زدگان هنوز هم رفع نشده است. این سیلاب زدگان می‌گویند که وضعیت خوبی ندارند و نیاز فوری به سرپناه، مواد خوراکی، پوشاک و دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی پاک دارند. رحمت الله باشندی قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان که یک برادرش را در سیلاب‌های اخیر از دست داده است میگوید که تا به حال برخی کمک‌ها برایشان رسیده اما هنوز هم برخی نیازهای اصلیشان از جمله سرپناه رفع نشده است.
برام به سرپناه در خیمه زندگی میکنه، حالتم گرم است، مسئله قشاو و حشرات گپم فعلا است. غیر سرپناه نگاه لباس مثلا نگون مواد خوراکی که کافی باشه و بر مردم نگون مزیر نبوده باشه، این چیزا رو مردم ضرورت داره، از دوا ضرورت است، کانالای مردم جوش آب و گپ بر مردم آماده شه، آب جوشی آشامیدنی وجود نداره.
شکیب یک تن از باشندگان ولسوالی المار فاریاب برای رادیو آزادی میگوید
با اندازه‌ای که مردم احتیاج دارند به اندازه تانس کمک هم صورت نگرفته است، به خاطر از اینکه زیادتر مردم احتیاج به پول نقد دارند، دیگه با آبادی خانه مسکنشان کلا خراب شده، به خانه احتیاج زیاد دارن، سر کار کلا خراب شده است، از ولسوالی تا مرکز ولایت راه مواصلاتی کلا بند است، بعضی از موترها رفت آمد بکنه بسیار با سختی، دیگه هر قسم موتر رفت آمد که نمیتونه یگان مریض عاجل باشه بس ولایت انتقال هم داده نمیشه.
در همین حال ظریف باشنده منطقه دره شیخ های ولایت غور ادعا میکند که کمک های اساسی برایشان توزیع نشده است.
مردم برای فعلا به پولی نقد نیاز دارند، کمک هایی که از طرف بعضی نهادها شده، مواد خوراکی است داخلش که هیچ قابل استفاده نیست، تاریخ شطیر شده، تاریخ جدید داده شده که از اوی بعدی داره و لباس های هم که برای فعلا برای مردم کمک شده از لیلومیا گرفته شده که داخل بوجی شده هم که رقم بوی با خود گرفته، فعلا آبی برای خوردن نیستی که مردم یا آب بخورن، برای این لباسی لیلومی که از بازار خریداری شده این برای شستن هم آمده نیست.
این متضرران سیلاب‌های اخیر میگویند که از نهادهای امدادرسان و حکومت طالبان انتظار دارند که در راستای رفع نیازهای اساسیشان به آنان کمک کنند. در همین حال اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک اعلامیه در پایان به یک بسته کمک 200 هزار یورویی اش به سیلاب زدگان اخیر گفته که این سیلاب ها هزاران خانه را ویران ساخته و بسیاری را بی سرپناه ساخته است. این اتحادیه میگوید که از این بسته کمکی 28 هزار فرد آسیب دیده در ولایات شمالی، غربی و شرقی افغانستان مستفید خواهند شد. این کمک اتحادیه اروپا در بخش‌های خدمات صحی، سرپناه، بسته‌های اولیه زندگی مانند کمپل، وسایل خانه و وسایل آشپزی و کمک‌های نقدی ارائه خواهد شد. این اتحادیه در اوایل ماه می هم حدود 400 هزار یورو را برای آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان کمک کرده بود. این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP هفته گذشته در گزارش گفت که برای رفع نیازهای اساسی 80 هزار آسیب دیده سیلاب‌های اخیر به 14.5 میلیون دلار نیاز است. بر اساس آخرین آمار صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف که یکشنبه هفته جاری منتشر شد، از دهم ماه می تا هفدهم این ماه در نتیجه سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب 449 نفر کشته و 1718 نفر دیگر زخمی شدند و در کنار دیگر زیرساخت‌ها بیش از 10000 خانه به گونه قسمی و یا کامل تخریب شده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در آغاز سال روان میلادی گفته بود که این سال نزدیک به 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارن. اما بر اساس گزارش‌های اخیر اداره‌های ملل متحد، سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای طبیعی و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه در ماه‌های اخیر به این نیازمندی‌ها افزوده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که حکومت طالبان از افتتاح اتاق صنعت و تجارت زنان در ولایت میدان وردک خبر داده است، شماری از زنان تجارت پیشه در ولایات مختلف از مشکلات کاریشان شکایت دارند. آنان از نبود بازار فروش و فراهم نبودن زمینه برای صادرات تولیداتشان شاکی‌اند. در همین حال بخش زنان ملل متحد در افغانستان میگوید که زنان تجارت پیشه در ولایت ننگرهار در دیدار با مسئولان این سازمان درخواست حمایت برای رشد کاروبارشان را کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان روز دوشنبه از گشایش اتاق صنعت و تجارت زنان در ولایت میدان وردک خبر داده است، شماری از زنان تجارت پیشه در ولایات مختلف افغانستان میگویند بازار و کاروبارشان رونق ندارد و زمینه صادرات برای اموالشان میسر نیست. لیلا معمر خیل، عضو هیئت مدیره اتاق صنعت و تجارت میدان وردک میگوید این اتاق را ایجاد کردند تا از طریق آن به مشکلات زنان تجارت پیشه توجه شود. و برای رادیو آزادی گفت:
ما می‌خواهیم بانان هم کمک
شود، هم در زمینه کار و فعالیت همراهشان همکاری صورت گیرد. آنان باید شناسایی شوند و عضویت اتاق را داشته باشند و جواز بگیرند و رسمی کار و فعالیت کنند.
اما برخی زنان تجارت پیشه میگویند کاروبارشان نسبت به گذشته کم رونق شده است. انیسه یک تن از آنان در ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت:
کارهای ما کموتون پیش میره. پارسال یک ذره خوب بود که در دوبای ارسال داشتیم و امسال فعلا چیزی نداریم.
شمار دیگر از زنان تجارت پیشه نیز نبود زمینه صادرات را یک از مشکلات عمده سد راه کاروبارشان می دانند. خدیجه یک تن از تاجران بخش صنایع دستی در کابل گفت:
بازار کافی نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست. با اون اندازه که دوران سابق خرید و فروش میشد، واردات صادرات میشد، بر فعلا نمیشه با اون اندازه.
قنچه گل، یک تن از زنانی که در بخش تولید عسل در ولایت هرات کار میکند، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد. به مشکل عمده ما اینه که متاسفانه بازار نداره ما و نمایشگاه قبلا زیاد بود، میتونستیم به نمایشگاه اشتراک کنه، محصولات خود خور به فروش برسونه، میتونیم که کاروبار بکنه، ولی متاسفانه فقط به خاطر از اینکه بازار نداره کاروبار ما خرابه. محصول تولید میکنه ولی متاسفانه بدون بازار.
در همین حال بخش از زنان ملل متحد یا یوین وومن در افغانستان صبح روز سه‌شنبه در حساب ایکس خود نوشته است که زنان تجارت پیشه در ولایت نینگرهار در دیدار با آلیسون داویدیان نماینده ویژه این بخش خواستار حمایت مالی و فنی برای کسب و کارهای تحت رهبری زنان و دسترسی بهتر به بازارها شدند. در مورد راهکارهای حکومت طالبان که محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت و کار زنان وضع کرده برای رفع چالش‌های زنان تجارت پیشه از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نوقت روز دوشنبه به نقل از مسئولان ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در میدان وردک گزارش داده که حکومت طالبان بر اساس اصول شریعت اسلامی متعهد به ایجاد سهولت‌های تجاری برای زنان است. این در حالی است که اداره توسعه ملل متحد در آخر ماه حمل در گزارشی گفته بود که فعالیت‌های زنان تجارت پیشه فرصتی را برای این زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیادی از جمله نبود سرمایه و بازار روبرو‌اند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بعد از حمله مرگبار اخیر بر گردشگران خارجی در بامیان، این سوال مطرح می شود که افغانستان زیر حاکمیت طالبان چه جذابیت به سیاحان خارجی دارد و چرا آنها به افغانستان می روند؟ طالبان متهمند که در گذشته بر خارجی های غیر نظامی نیز حمله کرده، آنها را کشته یا اختطاف نموده و برخی را در برابر پول یا رهایی زندانیان خود تبادله کرده. امریکا، بریتانیا، کانادا و چندین کشور دیگر از اتباع خود خواستند که از رفتن به افغانستان خودداری کنند. اما حکومت طالبان در ماه حوت گذشته گفت که بعد از برگشت آنها به قدرت بیش از 5000 گردشگر از افغانستان دیدن کردند. گروه داعش که مسئولیت چندین حمله مرگبار را در سالهای اخیر به دوش گرفته، مسئولیت حمله در بامیان را نیز پذیرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردشگران خارجی علارغم هشدارهای پیهم از وضعیت امنیتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، باز هم برای سیاحت به این کشور می روند. طالبانی که هر از گاهی ادعا می کنند که نیروهای غربی را شکست دادند. طالبان متهمند که در 20 سال گذشته خارجی های غیر نظامی را در افغانستان بارها هدف قرار داده، آنها را اختطاف نموده و سپس در رهایی زندانیان مهم خود تبادله کردند، ولی اکنون که بر سر اقتدارند روش متفاوت با خارجیان دارند. چندین کشور غربی به اتباع خود توصیه کردند که به افغانستان نروند، ولی سوال این است که چرا این گردشگران باز هم به افغانستان می روند؟ اکثریت سیاحان خارجی زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از افغانستان دیدن می کنند. صابر مومند، سخنگوی سابق این وزارت می گوید، واقعه ماه گذشته در بامیان نشان داد که تروریست ها هنوز هم در برابر جهانگردان دست به ماشه اند.
گرچه گروه حاکم در این اواخر چنین وانمود ساخته که افغانستان یک کشور مسئول برای خارجی ها و جهانگردان است، ولی واقع اخیر نشان می دهد که تروریستان هنوز هم در برابر جهانگردان قرار دارند و گروه برسر اقتدار در تامین امنیت سیاحان یک اندازه کوتا آمده است.
در تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی جنگجویان طالبان دیده می‌شوند که با گردشگران خارجی عکس می‌گیرند، دست به گردن آنها انداخته با خنده و شوخی آنها را همراهی کرده امنیتشان را تأمین می‌کنند. با این تصاویر حکومت طالبان می‌خواهد نشان دهد که شرایط برای استقبال گردشگران خارجی در کشور مهیاست، اما صابر مومن می‌گوید که طالبان با گردشگران داخلی رفتار کاملاً متفاوت دارند.
یکی گردشگری داخلی است، یک گردشگری خارجی است. سیر و سیاحت داخلی در کشور با مشکلات زیادی دچار است. هرگاه کسی به نقاط سیاحتی و ملاجایی های می رود، به حوادث مختلف روبرو می شود. حتی بالای تیراندازی صورت می گیرد، بازداشت و شکنجه می شود. به سیاحت داخلی هیچ توجه صورت نمی گیرد.
بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وضعیت امنیتی کشور نسبت به گذشته بهتر شده و مردم می توانند که به مناطق مختلف راحت تر سفر کنند و طالبان هم چندین بار اعلان کردند که صدها گردشگر داخلی از ولایت های مختلف کشور بازدید کردند. مولوی رحمت الله محمدی، آمر سیاحت در ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات، گفت که از آغاز سال هجری شمسی حدود 300 گردشگر خارجی از این ولایت دیدن کردند. مزمل هوتک، مدیر بخش سیاحت در غزنی، نیز گفته که از سال گذشته به این سو 274 گردشگر خارجی به شمول اتباع آرژانتین، برتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایتالیا، هلند، جرمنی، سویدن، اسپانیا، فنلند و هند از این ولایت دیدن کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ماه حدود گذشته گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت در مجموع بیش از 5000 نفر برای سیاحت به افغانستان رفتند. حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، کشورهای جهان با آنها رابط دیپلماتیک رسمی ندارند، اما برخی کشورهای منطقه به خصوص دولت‌های آسیای میانه نمایندگان سیاسی طالبان را پذیرفتند. غوس جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در روسیه، میگوید با اینکه در رسانه‌ها اخبار منفی از افغانستان نشر می‌شود، اما جهانگردان به دلیل جاذبیت سیاحتی به این کشور سفر می‌کنند.
مکان‌های تاریخی که در افغانستان است یقیناً که نه سابقه داره و نه هم جوره داره. افغانستان یک کشور کاملا به خصوص است و بسیار دلچسب است برای گردشگران و کسایی که سیاحت میکنند. البته یک تعداد مردم شاید که فطرت ماجراجویانه داشته باشند، مثلا بسیاری از جوانان میخواهند به یک ترتیب داخل یک ماجرا شوند در افغانستان، با نظر داشت شرایطی که در افغانستان است. یک تعداد از خارجی علاقه دارند بر ترتیب کشور در افغانستان به تجارت و بزنس رو بیارن، چرا افغانستان داره چیزی که هم به دنیا بده و هم از دنیا بگیره.
آقای جانباز توصیه می کند که گردشگران داخلی و خارجی در هر صورت باید جانب احتیاط را رعایت کنند. در حمله 28 اسد بر گردشگران در بامیان که زمان امن‌ترین ولایت افغانستان محسوب می شد، 6 نفر به شمول 3 هسپانوی کشته شدند. بعد از برگشت طالبان به قدرت، این اولین حمله مرگبار از نوع خود بر گردشگران خارجی در کمتر از 3 سال گذشته بود. 3 تن از افغان‌ها نیز در این حمله کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند که از جمله زخمیان 3 تن افغان و دیگران از کشورهای نروژ، اسپانیا، استرالیا و لاتویا بودند. جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. سوال این است که داعش با این حمله بر گردشگران خارجی چه هدف را دنبال می‌کند؟ بارنت روبین، پژوهشگر امور افغانستان و جنوب آسیا، بر رادیو آزادی گفت که داعش با این حمله خود صنعت گردشگری در این کشور را تهدید کرد.
آنها سیاحت در افغانستان را تهدید کردند، نه تنها سیاحت بلکه به گمانم مسافرت های رسمی را هم، چون آنها به دنبال خارجی ها و غربی ها در افغانستانند. آنها برای حملات یک گزینه بسیار بزرگی مثل که طالبان داشتند ندارند. اگر شمار محدودی از مردم هم به آنجا می روند، شاید خطر بزرگی را به آنها متوجه سازند.
هرچند برخی کشورها و سازمانها نسبت افزایش فعالیت گروه‌های افراطی چون داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به تاریخ 5 جوزا یک بار دیگر گفت که هیچ گروه دهشت افغان در افغانستان وجود ندارد و آنها به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که خاک این کشور را علیه کشور دیگر استفاده کند. یکی از پرسش‌های اساسی این است که افراد داعش چگونه توانستند که به جهانگردان خارجی و همراهان آنها در بامیان حمله کنند. شاه محمود میاخیل، معین سابق وزارت دفاع افغانستان و معاون نهضت ملی صلح و مردم سالاری، در پاسخ این سوال چنین میگوید:
در کشوری که حکومت مردم سالار قانونمند و مشروع وجود نداشته باشد و مردم از حکومت حمایت نکنند، داعش و دیگر گروه های دهشت افغان و جنایت پیشه با بسیار آسانی می توانند به وضعیت امنیتی آسیب برسانند و واقعیات را برای اهداف تبلیغاتی انجام دهند، مانند رویداد اخیر که در بامیان رخ داد.
اما مایکل کوگلمن، رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون در امریکا، به این باور است که جناح خراسان گروه داعش توان حملات بزرگ در افغانستان را ندارد و می خواهد روایت طالبان از امنیت را ضعیف سازد.
گروه دولت اسلامی توانایی به چالش کشیدن بقای رژیم طالبان را ندارد. این یک گروه نیست که در یک وضعیت باشد که برای مناطق و تصرف آن و چیزی از این قبیل جنگ کند. اما چیزی را که میتواند این است که به مشروعیتی که طالبان در تلاشند از میان مردم کسب کنند آسیب برساند. گروه دولت اسلامی با حملات بر طالبان و اهداف ملکی در افغانستان میخواهد روایت طالبان را از تامین صلح و ثبات در افغانستان ضعیف کند.
در کنار جهانگردان، شمار از یوتیوبران نیز در این اواخر از افغانستان دیدن کرده ویدیوهای از ولایات مختلف این کشور در چنل‌های خود نشر کردند. در این ویدیوها مناطق سیاحتی در ولایت‌های مختلف افغانستان معرفی شده، ولی چیزی از بحران بشری جاری در افغانستان در آن دیده نمی‌شود. اعضای طالبان و حامیان آنها بعد از بازنشر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حکومت طالبان در افغانستان سخن گفتند. ولی واقعیت‌های تلخی نیز وجود دارد. افراد امنیتی طالبان گردشگران داخلی جوان را در چندین مورد توقیف و به خاطر داشتن موهای بلند یا نداشتن ریش توهین و اذیت کردند. هرچند شرکت‌های سیاحتی درباره چگونگی رو آوردن گردشگران خارجی به افغانستان و تأمین امنیت آنها توضیحات ندادند، ولی افزایش رفتن سیاحان خارجی به افغانستان زیر حاکمیت طالبان که در صدد کسب مشروعیت داخلی و خارجی است، یک پدیده مهم پنداشته می‌شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان را می شنوید. اما پیش از آن فشرده خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه گفت که مسکو در حال برقراری رابط با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. پوتین در پاسخ به سوال در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان و حذف آنها از لیست سیاه گفت که باید با این کشور رابطه برقرار شود. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد فروش نفت خام استخراج شده از حوضه آمو در یک مزایده خبر داده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت امروز شنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشته که در داوطلبی 60 هزار تن نفت خام استخراج شده از منطقه قشقری 18 شرکت اشتراک کردند. بلندترین پیشنهاد با گفته آنها از سوی شرکت یما صورت گرفت و این شرکت برنده مزایده شد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای وزارت صحت عامه حکومت طالبان سرپرست جدید تعیین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اعلامیه در صفحه اکس گفت که نورجلال معین سابق اداری وزارت داخله به جای قلندر باد به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گماشته شده است. استر محکمه طالبان میگوید که یک محکمه در ولایت پکتیکا یک نفر را به اتهام آنچه مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرم اخلاقی خوانده شلاق زده است. استر محکمه طالبان امروز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این شخص در ولسوالی ارگون به 21 ضرب شلاق محکوم شده است. اسپانیا، آیرلند و نروژ امروز سه‌شنبه در تصمیم فلسطین را به حیث یک دولت به رسمیت می‌شناسد. تصمیمی که اسرائیل آن را پاداش برای حماس می‌خواند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه میتوانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان با این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است. که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انو مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنجم از او بدتر علیک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میرن اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشان ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخواندم، استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
من خطاب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مثلا امروز که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خانم وقتی که امتحان کنکور یاد می طرف شو ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خبرت شما میپرد اگر خواب پدرت شما نمیگه.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن‌زئی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخوایم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخوانن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود می داشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشن یا رئیس می باشن یا آمر می باشن، نمی توانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم، را خدا او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن اضطراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردارا مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت به اطفال خود بگویند. این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در کلمات دوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی از اینکه مکتب میخواندم اون وقت در کورس های مختلف در آموزگاه مختلف در پالوی از اینکه خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود اونجا ممی یگان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار اینکه خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت‌هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی می پردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمک و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی عمومی ادیب امو فعالیت یا فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به امو جوانای کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی ازی که اومدیم ما امو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، اومدیم امراشون صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی و تدریس می‌پردازم و در پالوی ازو ما یک برنامه دیگری در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است ما برای انداختیم که از طریق ازو ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتونیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم یک سفور ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی ازو تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه ها امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار موثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد کارشناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایر مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را آستاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی امو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر آستاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت‌های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کاری یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همون ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما. و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه، کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. ما میخوایم ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، ما میخوایم امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خدا